و بتونن استفاده بهینه بکنن تا چرخهای کشور در واقع بچرخه، چون بسیاری از جریانات صنعتی در دنیا با تئاتر به وجود اومده. ببینید یه مثال ساده بزنم، 1930 ورشکستگی وحشتناک و فجیع امریکا، اقتصادش نابود شده بود. جنرال الکتریک با اون پهناوریش که تمام کردیت کارتای امریکا از اونجا داشت در واقع پشتوانه های اعتباری و کردیت میخورد، همه چی نابود شده بود. اومدن گفتن تئاتر رو 10 برابر میکنیم بودجه دولتیشو، و بودجهشو مستقیم از توی کنگره دادن. عیب نداره بیایم از تجربه های اونا استفاده مفید ببریم، بیایم بدونیم که صرفا یه 0.5% نباید براشون قانون نوشته بشه، یا نباید مردم رو یه کاری بکنید که بینشون با هنرمند فاصله ایجاد بشه. چون خودتون میدونید سال 88 چه استفاده از هنر کردید تا باعث شد در جهان دوباره سرفراز شدید و تونستید حتی در فروش نفت از این مراودات هنری و فرهنگی بهره بگیرید. جلوی این رو نبندید. این کارهای عجولانه داره در دراز مدت جلوی همه نوع در واقع داد و ستدهای فرهنگی رو میگیره. اون نگرانی و تشویشی که به این جامعه به وجود میاد، وگرنه جناب دکتر درست میفرمایند، فرض بفرمایید من از یک حدی میره بالاتر رقمم میشه 5%، از یه حدی میره بالاتر میشه 10%، پلکانی میاد تا 35%، من با چه نگرانی داشته باشم؟ میاد تا 25%، خب من با چه نگرانی داشته باشم؟ نگرانی در تولید امر هنری است که هنوز حکومت ما هنر رو به عنوان یک امر تولیدی نمیخواد بپذیره، میخواد مصرف گرایش کنه. ببینید ارزش افزوده یک، واقعا دارم میگم، یک فاجعه اقتصادی بود در تئاتر، چون ما داریم 100 بار ارزش افزوده میدیم. ما هر چی که روی صحنمون میبریم خریدیم ارزش افزوده دادیم. باز در تئاتر هم اینو جناب دکتر عنایت کنن، اون رقم هایی که من هفته پیش گفتم همش هم از کل مبلغ محاسبه میشه. یعنی 5% مثلا فرض کنید سایت فروش بلیط از کل مبلغ میگیره، 20% برای سالن از کل مبلغ کم میشه، 9% ارزش افزوده از کل مبلغ کم میشه. یعنی به تدریج واقعا حتی اون رقمی که من هفته پیش اعلام کردم هم تو سبد خانوار هنرمندا نمیره. هنرمندا پس کجای این پیکره اجتماعی هستن؟ در بیانیه خانه تئاتر اومده، به درستی هم اومده، خیلی هم نکات خوبی را اعلام کرده، گفته بابا ما نیز مردمانیم، چی کار دارید برای ما میکنید؟ مرسی. نه.
خیلی متشکرم. ادامه برنامه امروز رو با یه فاصله کوتاه بشنویم. شما شنونده برنامه پرده آخر هستید از شبکه رادیویی گفتگو. ما در ادامه بحث هفته گذشته درباره معافیت یا عدم معافیت فعالیت فرهنگی هنری در خدمت جناب آقای دکتر محمود رضا رحیمی، مدرس، پژوهشگر و کارگردان تئاتر، جناب آقای جواد عربی از اعضای انجمن نویسندگان و منتقدان خانه تئاتر، و همچنین جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالی و مالیاتی هستیم تا در این باره صحبت بکنیم. آقای غیبی پور، صحبت آقای رحیمی رو شنیدید. یه بحثی که به نظرم دائم داره تکرار میشه اینی که به نظر میسه شما در واقع کارشناسان مالی و مالیاتی یه طرف ماجرا رو گرفتین، یک طرفای دیگری که در واقع مقدمات امر هستش خیلی به چشم نظام مالیاتی ما نمیاد، میگه اونو باید یه جای دیگری درست بکنه، به من ربطی نداره.
ببینید تو قانون مالیات‌های مستقیم و هم بحث مالیات بر عرش افسوده یه ظرفیتایی هست که اون تداخلایی که تو ارزش افزوده فرمودن که حالا یه بار بلیتو مثلا 9%شو میگیرن، اگر قرار مالیات سالن هم حساب کنن 9%، خب این تداخله. تو هیئت حل اختلاف مجریان قرار این قابل طرح هست، یعنی الان راه دفاع داره، نه اینکه برای هر کس که این اعتراض بکنه راهش هست که تداخلات رسیدگی بشه. منو قبول دارم بعضی جا تداخل هست، ولی در کلان که حالا دکتر رحیمی حالا اون دلالاشون از کل شرایط تئاتر و فرهنگ و هنر که هست، خب من خیلی وارد اونا واقعا تخصصی هم ندارم که اظهار نظر کنم که الان این، ولی در خصوص این که از سال آینده یا سالهای دیگه اصحاب تئاتر اظهارنامه بدن که منجر به شفافیت بشه. باز یه دونه به اصطلاح شرایط مثبت دیگه هم هست تو همین قانون فعلی که ماده 137 هست، کنم معافیت تسهیلات پزشکیه. یعنی کسی که یه شغلی داره میتونه بیاد به اون ممیز یا حوزه مربوطش اعلام بکنه که من و یا تکفلم، زنم، بچه‌ام، کسانی که تکفلش هستن، این هزینه ها رو پزشکی داشتیم. حالا اگه خارج از کشور باشه باید مقامات مثلا سفارت یا کنسولگری تایید کنن و هزینه های پزشکیش هم معافیت بگیره و از درآمد مشمولش کسر میشه. یعنی اگر 40 میلیون تومان درآمد مشمولش بود 20 میلیون فاکتور ارائه داد کسر میشه. یعنی فقط این کاری که الان قراره بشه یه مدار شناسنامه دار میشه فعالیت.
ببخشید من عذرخواهی میکنم فرمایشتون رو قطع کنم. ببینید جناب دکتر، ما یه موزلی که داریم حتی برای 9% ارزش افزوده وقتی که گذاشتن، ما این رو تو بحث تداخلات باهاشون مطرح کردیم، قبولم کردن، بعد اومدن گفتن کلیه کارهای هنری اهم از چه و چه و چه ها توش سینما و اینا بود، تئاتر رو نذاشتن. به همین منوال از ما گرفتن، چون گفتن توی اون دستورالعمل اجرایی بحث تئاتر نیومده ولی برای سینما اینو انجامش دادن. الان خودتون دارید میفهمید تسهیلات ماده 37 برای پزشکی،
137
ماده 137 مالیات مستقیم بانه. برای پزشکی باز به ما خواهند گفت که اون مال تئاتر نیست.
نه
ایشون میگه
اگر اومدید اظهارنامه دادید
آقا من اینقدر در امسال من هزینه پزشکی خودم یا افراد تحت تکفل رو داشتم،
درمانی در حقیقت.
ببین اگر این اصحاب اعضای تئاتر، اونایی که حالا کارمندان و اینا، اونایی که دیگه عضو شدن یا شخص حقیقی هن یا مؤسسه، این شخص حقیقی وقتی اظهارنامه داد این هزینه پزشکیش هم بررسی میشه، یعنی کسر میشه از درآمدی که منظور میشه. بیکاریش هم حتما تو قانون مرجع دیده بشه. میگن خب یه کسی اومد گفت من ادعا کرد که من عضو خانه تئاترم ولی هیچ فعالیتی نداشتم، اونم مرجع میذارن که تایید میشه، باز اظهارنامه صفر رد میکنه، یعنی مالیات نمیده. اون درآمدهای سرشار تو این چرخه و مشابه، حالا فقط بحث تئاتر نیست، سینما، انتشارات، اینا دیده میشه. علتش هم اینه که آقای جعفری شما ببین، ما کشورمون همه ادعا داریم که باید بر مبنای درآمد پایدار بچرخه. مالیات ها رو در تمام کشورهای دنیا میگن سیستم یا تثبیت کننده های خودکار اقتصاد.
درست.
یعنی هیچ فشاری به جامعه نمیاد. وقتی مالیات بدی تورم ایجاد نمیشه، نقدینگی افزایش پیدا نمیکنه، یعنی اون درآمد پاک و پایداره. اما اگر مردم مالیات ندن، دولت باید از بانک مرکزی استقراض کنه، یعنی قرض کنه، این قرض منجر به تورم میشه، رشد پول میشه، دوباره اثرش و اون بدیش میاد رو سفره مردم. ولی اگر 4 تا معافیتی که الان ما داریم واقعا اینا واقعی بشه، من نمیگم حتما هنرمند مالیات بده، اینو نمیگیم، ولی حتما هنرمند اظهارنامه بده. چرا اظهارنامه بده؟ که تبعیض‌ها رفع بشه، اونایی که درآمد سرشار دارن تو گردونه گیر بیافتن، مالیات بدن. اون مالیاتی که برمیگرده یه مقدار کمک میکنه به مهار تورم، کسری بودجه رو جبران میکنه. اون ضرری که ما تک تکمون از این تورم الان میبینیم، چون یه سلاحی میگن بعد از هر جنگ بزرگترین بلایای بشر تورم و بیکاریه که الان تو جامعه ما هست. ما مگه نمیخوایم کمک کنیم به جامعهمون؟ پس ترویج مالیات یعنی درآمد پاک، درآمد پایدار و درآمدی که هیچ ضربه‌ای به اقشار جامعه نمیزنه.
خب آقای غیبی پور، آخه این فرمایش شما تا الان همش ناظر بر مالیات بر درآمد بوده.
بله.
بخش مالیات بر عمل کرد طرف مهم ماجراست.
حالا من اصلاح بکنم خدمتون. ما درآمد و عمل کرد یا فعالیت اشخاص حقیقی که میبینیم همه در قالب مالیات‌های مستقیم.
بله درست.
که افراد باید اظهارنامه بدن. در خصوص ارزش افزوده که گروه‌هایی که ثبت نام کردن، 7 گروه تا حالا ثبت نام کرده، فکر کنم خانه تئاتر هم ثبت نام کرده، این گروه ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشن. یعنی ارزش افزوده به این خدمت تعلق گرفته. اگر بحث این که این خدمتی که ما ارائه میدیم تداخل هست، خب قانون گفته به چه کار رویه‌ای برگرد اصلاح کن، هم از نظر قانونی هم به لحاظ این که تو هیئت‌های حل اختلاف ارزش افزوده رفع میشه این مسائل. حالا درصدش کالا چقدر به عدالت نزدیک من کار ندارم، ولی جایی هست که دفاع کنن. شما ببین دو تا بحث هست، یکی این که هر کس که شغلی تو کشور داره، چه شغل هنری چه شغل غیر هنری، درآمدی کسب میکنه اظهارنامه بده. وقتی اظهارنامه داد مشمول معافیت میشه، چه هنرمند چه غیر هنرمند معافیتش رو میگیره. در خصوص ارزش افزودم که یه مبحث جداست، اون مالیات بر شخص نیست. الان به این دلیل میگن مالیات مستقیم و غیر مستقیم. مستقیم یعنی شما طرف رو میشناسی، یعنی آقای عربی که حقوق میگیره اون شرکت شخصش رو میشناسه. سازمان مالیاتی میگه من از حسن مالیات حقوقش رو کم کردم، این میشه مستقیم. رو در رو غیر مستقیم کبریتیه که تو جیب اون مصرف کننده است، معلومه کی مصرفش کنه. برای همین در ادبیات قبلی میگفتن مالیات غیر مستقیم. الان اون مالیات های غیر مستقیم بعد شد تجمیع عوارض، الان تبدیل شده به این قانون مالیات بر ارزش افزوده. یعنی ارزش افزوده از خدمات. حالا مثالش هم این نیست، شما تئاتر عروسی، تالارهای عروسی، الان خیلی هاشو میگه ما زیانده هستیم چون دو ماه از سال مثلا ماهای عزاداری 10 ماه فعالیت میکنیم. اونا هم که فعالیت میکنن میگه جا پارکینگ نداریم، شهرداری جریمه میکنه. اونا الان دارن هر سال برای عملکردشون جدا مالیات میدن، ارزش افزوده هم جدا. طلا فروش الان یه موفقیت به دست آوردن، قبلا میگفتن ذات طلا، این از فاکتور فروش مالیات بگیری. بعد از 2 سال به هر حال پیگیری، مثلا بحثای کلان آقای رحیمی کردن تو مجامع جلسات رفت آمد، الان گفتن ذات طلا رو بذاری کنار، ارزش افزوده رو از چی بگیرید؟ از اجرت طلا بگیرید.
من
یعنی تغییری که داده خواهی مدار به عدالت هم نزدیکه. ارزش افزوده هم اگر نارسایی داره، یا چون ارزش افزوده هم که به خود تئاتر بر نمیگرده، اون 9% مشتری میده. یعنی میگن اگر اون کسی که بلیط قرار بلیط بخره 1000، شما یه 9% اضافه کن. این مصرف کننده است که این مالیات رو میده. ولی در خصوص تداخلش با سالن من قبول دارم، این بعد بررسی بشه.
آخه یه نکته دیگه هم البته اینجا وجود داره، اونم حتما باید بهش اشاره بکنیم. ما در شرایطی هستیم که در واقع در بسیاری از موارد قیمت خریداری بلیط برای تماشاگر عام با میزان درآمدش سازگار نیست. خب در ضمن یه اتفاق مثلا هنری مثل تئاتر جزء واجبات سبد ماهانه خانواده محسوب نمیشه.
درسته.
پس بنابراین در وهله اول اگر قرار باشه بین متفرقه ها چیزی رو حذف بکنه، میاد سراغ این داستان. در مورد بحث مالیات بر ارزش افزوده این بحث به وجود اومد که درسته که شما میگید که آقا ما باید این پول در واقع مالیات بر ارزش افزوده رو از تماشاچی بگیریم، ولی افزایش قیمت بلیط رو به وجود میاره و خیلی وقتا اساسا تماشاچی دیگه ترجیح میده بلیط نخره. میدونی یعنی در واقع باعث میشود که میزان فروش نمایش کاهش پیدا بکنه. برای اینکه طرف
همین
مثلا
الان علی جان همین الان تئاتری داره رو صحنه میره که با 50%،
بله
60% میتونه سالونشو پر کنه.
بله.
خب اکثر سالون های ما متاسفانه بین 60 نفر تا 150 نفر تماشاگر دارن.
بله. خب
فروش بلیط به هیچ عنوان عجیب تماشاگر داره نمیره، عجیب کل تئاتر داره.
درست.
ببینید برای اینه میگیم گفتمان تئاتر گفتمان خانواده است، این ضررش به همه خورده میشه. تئاتر مثل طلا نیست، طلا یک مسئله است تجملاتی، البته برد دارویی هم دارد و و و تئاتر اونجاییه که شما دارید پول به مسئله خشونت های اجتماعی میدید، تئاتر میتونه به دادتون برسه. اونجایی که شما دارید در واقع پول به خیلی مسائل میدید برای مسائل جرم و نمیدونم چه و چه و چه، اونجا تئاتر میتونه به دادتون برسه و رسیده و نشون داده که تونسته این کارو بکنه. اما بس اینه که الان ما نمایندگان کدوم قش تئاتریم که اینجا نشستیم؟ آیا اون تئاتر که تو عروسی انجام میشه ما اصلا به اون تئاتر نمیگیم، ما به اون میگیم نمایش شادی بخش، اون اصلا تئاتر نیست. آیا اون چیزی که به قول حالا وزیر محترم یه اسمی هم گذاشتن، حالا اینم به واژه‌های ایرانی اضافه شد، تئاتر لاکچری، آیا منظور ماست؟ نه، اون در برادویش الان ما تئاتر داریم 4000 دلار قیمت بلیطشه. چرا؟ به خاطر اینکه دنیرو توش بازی میکنه. عنایت دارید؟ اونم یک جریان، ما میگیم برادوی جریان تجاری تئاتر در دنیاست. عنایت دارین؟ ما دنبال امر هنری اونجا نمیگردیم. ما الان مدت هاست به خاطر همین شتاب زدگی ها در قوانینی که ایجاد شده تئاتر کارگاهیمون مرده. ما دیگه بازیگرای آنچنان خوب نداریم. ما طراحی صحنمون سال هاست به خاطر این مبالغی که دارن از تئاتر میگیرن و همش هم شده ظلم به سویه دیگه، از همه دارن میگیرن. خب ما طراحی صحنمون مرده، گریممون دوباره داره یه نفسی میکشه، اونم با پول تو جیب خود در واقع اعضای تئاتر. نمیدونم یه سری سلبریتی ها اومدن یه سری پولا گرفتن رفتن، خود اینا هم یه بی‌تعریفیه. ولی خدمت جناب دکتر ما باید عرض کنیم، ما هم بیکار ننشستیم، ما بارها و بارها و بارها این تعاریف رو نوشتیم، مکتوب دادیم دست حوزه وزارت، گذاشتن کنار. میدونید چرا؟ چون میگه خانه تئاتر مالی حداقل، مال همه نیست. خانه تئاتر مالی حداقله، اوکی، ولی حرفش که مال حداقل نیست که، حرفش مال تئاتره، مال کل تئاتره. و این ویژگی های تئاتر که باید از هم دیگه جدا بشه و دولت بدون از چه تئاتری اساسا باید حمایت کنه، از چه تئاتری نیاز نیست حمایت بکنه. اینها مسائلیه که میگه چون که 100 آیت 90 در پیش ماست. بله. ما اینا رو به دست بیاریم، تمام اون ارقامی که جناب دکتر به درستی مطرح فرمودن در دلش خواهد بود. خود بنده وقتی دانشجو بودم بهم میگفتن ای تو دانشجو تئاتری، عروسی پسرخاله چیز داری بیاری. خود مردمم نمیدونستن که حالا تئاتر ما یک شاخه است، اون نمایشه شاخه دیگه است. امروز روز ما تئاترایی داریم که با 200 تومان بلیتش داره بازار سیاه فروخته میشه، تئاتری داریم که بنیانی ایجاد اندیشه میکنه و بحث ما راجع به اون نوع تئاتر و همونطور که شما فرمودین خالی داره میره. بعد ما بیایم 10% 9% بلیتشو اضافه بکنیم.
بسیار خب، ما زمانمون خیلی اندکه. برای اینکه به یه جمع‌بندی برسیم، من خواهش می‌کنم هر کدوم از بزرگواران دیدگاه خودشون رو، راه حلی که دارن برای اینکه به قول معروف حالا یه قدم به جلو برداشته بشه، در مدت زمان کوتاهی بفرمایید. آقای عربی با شما شروع بکنیم، بفرمایید.
من میگم که همونطور که این سیستم مالیاتی رو آقای دکتر گفتن که از فرانسه آوردن، مثل بقیه مسئله که ما از غرب آوردیم، فقط ترجمه تحت لفظیش کردیم، ترجمه معنایی نکردیم، بومی سازی نکردیم. ببینید اونا به چه همه این جوانب و بخشا رو دیدن، به این نتیجه رسیدن. و در ما در چه شرایطی هستیم؟ ممکنه که ما در یک جای همتراز باشیم، در یک جای مثل تئاتر خیلی عقب باشیم. این چرا قبل از اینکه اصلا این بررسی بشه و این سیستم بودن اینا لحاظ نشده و این گپ ها به وجود اومده؟ متوجه هستید؟ مثل همین چیزی رحیمی گفتن، تئاتر مثلا با 60% تخفیف، با 50% تخفیف، برای که تماشاچی بتونه بیاد. یعنی ما درک میکنیم که به قول خود شما اولین چیزی که هست میکنه هزینه تئاتر از سبد، اونایی که تازه تو سبد کار خانوادهشون هستن که خیلی درصد قلیلی هم هستن.
بسیار خوب، آقای دکتر شما بفهم.
بله، من رو بحث اظهارنامه دادن که واقعا موافقم و دوست دارم که شفافیت ایجاد بشه. در خصوص ارزش افزودن، من به دوستان پیشنهاد میکنم که حالا خارج از به سلام مجرای وزارت خونه ایم، گروه های متعدد خودشون نامه نویسن به سازمان مالیاتی. چون من تو این جلسه هم سمتی از جانب سازمان مالیاتی ندارم، بلکه من کارشناس اینجا هستم. یا به خود معاونت مالیات بر ارزش افزوده نامه میتونن بزنن، تو جلسه ها شرکت کنن. و این مواردی که واقعا بعضی موقع یه سند رکود پیدا میکنه، فقط تئاتر نیست، اصلا میگه ما اینجا رکود داریم، اگه 9% بدیم مشتری نداریم، اینا رو میتونن دفاع کنن. و چون قانون، چرا میگم چون قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال بازنگری تو مجلس، حالا از طریق کمیسیون اقتصادی یا از طریق همون بحث وزارت ارشاد میتونن وارد بشن و اون نقطه نظرات رو بگن، شاید اصلاح شد. واقعا قبول دارم من.
خیلی متشکرم آقای دکتر رحیم. بفهم
بازم ممنونم از این امکانی که ایجاد شد، واقعا آموختم و امروز روز خوبی برای من شد، خیلی سپاسگزارم. من پیشنهادات که دارم و در خلال عرایزم پیش از این هم عرض کردم، دولت باید وظایف خودش رو اهم از ایجاد شغل، ساخت و در اختیار قرار دادن سالن‌های تئاتر، حمایت از تئاتر خصوصی، ایجاد سوبسید صندلی انجام بده. این یک وظیفه فرهنگیه که دولت باید فرهنگ سازی بکنه تا به پایایی و پویایی سیستم اجتماعی که یکی از در واقع مولدین جریان شهروندی و جریان حتی مالیات دادن و چورچهاس بتونه منجر بشه. پس بنابراین تا روزی که دولت وظایف اصلی خودش رو انجام نمیده، حتی همین موردی که میگن جناب دکتر به درستی اشاره کردن، ما 2 ماه پیش هم راجبش جلسه داشتیم، حتی آقای الیاس عزتی قول داد که مسئله ارزش افزوده رو اعلام سراسری بکنه که در واقع حذف شده، ولی هیچگاه اعلام نکرد. یعنی ما بارها راجع به اینا نشست داشتیم. من میتونم بیرون از اینجا در صورت درخواست جناب دکتر تاریخ ها درخواست هایی رو که ما راجع به این قضیه داشتیم و اعلام کنیم. امروز اداره کل هنر نمایشی بعد نیست این آمار رو بدونید، 11 میلیارد و 300 فکر میکنم، شاید اشتباه میکنم خورده شو، ولی 11 میلیارد و خورده ای فقط بدهی ارزش افزوده به سازمان مالیاتی داره. نیت داریم، بیایم ببینیم چقدرش مال تئاتره، چقدرش مال اون کارمند سیستم کارمندیه بله. که اونجا داره، چقدرش مال اون سیستم در واقع غیر پویایی که فقط منجر به جریان سازمانی شده و به درد خود تئاتر به عنوان یک عنصر اندیشه ساز در کشور نخورده. سپاسگزارم.
بسیار خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر غیبی پور، جناب آقای دکتر محمود رضا رحیمی و جناب آقای جواد عربی که با ما همراه بودن در این دو هفته. گمان میکنم که همچنان نیاز هستش که در این باره بحث و در واقع دقت نظر بشود از زوایای مختلف، همچنان این موضوع باید مورد کنکاش واقع بشه. یه مقدار شاید از این جو به احساساتی پدید اومده اگر فاصله بگیریم در یک فضای در جامعه عرض کنم، در یک فضای آرامتر بشود این موضوع رو بهتر در موردش نگاه کرد و بررسی کرد. و از شما شنوندگان عزیز هم خیلی متشکرم که ما رو شنیدید، هم هفته گذشته هم این هفته بحث رو دنبال کردید. امیدوارم که هفته‌های آینده هم همچنان با برنامه پرده آخر همراه باشید از رادیو گفتگو. سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم که حتماً می‌شنوید. سپاسگزارم از شما. تا هفته دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
جنگل سرد و خاموش، شب گرفته بیشه ها را، میزند دستی تبردار ساقه ها و ریشه ها را، خانوازد روزگارا نقمه های آدمیت، شست دیگر موج نفرت نقش پای آدمیت. در چنین قرنی بلاخیز، در شب تاریک تردی، یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز تمسوز در نگاهش موج دریا شیر مرد پیشه اش مرد مرد سال تا
مرد مرد سال تا
صدان غایب آخر در بهاری نو رسیده شب شکافی همچو حیدر دستش از جنس سپیده میرسد از خطه نور تا فروزد جان شب را شعله تیغش بسوزد پرده ایوان شب را
مردی از نسل محمد بر تنش شعلای طوفان زین و برگ اسبش از خون آخرین منجی انسان مردی از دنیای بهتر روحش از آینه برتر در گلویش نینوایی اوج پرواز کبوتر
به اطلاع شما شنوندگان ارجمند میرسونم که همه مدارس تهران پیشوا، قرچک و ورامین و پاکدشت فردا شنبه و یک شنبه پس فردا تعطیل است. طرح زوج و فرد هم در این دو روز از درب منازل اجرا میشه. فعالیت‌های عمرانی، معدنی و ورزشی هم تا اطلاع ثانوی ممنوع است. از شما دعوت میکنم از رادیو گفتگو به برنامه پندانه توجه بفرمایید.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی مریدی گفت پیر را چه کنم که از خلق برنجندرم از بسیاری که به زیارتم می آیند و اوقات من از تردد ایشان مشوش می شود گفت هرچه درویشانند مریشان را وامی بده و آنچه توانگرانند از ایشان چیزی بخواه که دیگر گرد تو نگردند گر گدا پیش رو لشکر اسلام بود گر گدا پیش رو لشکر اسلام بود کافر از بیم توقع برود تا در چین Thank you.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در ساعت 16